بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بسیار خرسند و خوشحالیم از اینکه توفیق پیدا کردیم خدمت عزیزانی که در رشته تخصصی موضوع شناسی فقه مشغول تحصیل و تحقیق هست. در این جلسه که بهتر است اسمش رو جلسه مقدماتی بگذاریم و اصل جلساتی رو که انشاءالله اگه توفیق باشه خدمت شما باشیم شاید به بعد از محرم بیفتیم، نکاتی رو یادآور می شوم که انشاءالله مؤثر هست در این که بحث و کلاسی که انشاءالله داریم پربار و نتیجه بخش باشه. خب همه شما عزیزان ماها مطلع هستیم بحث رشته های تخصصی در حوزه سابقه چند ساله دیگه الان پیدا کرده و یقینا در تأسیس این رشته های تخصصی اهدافی دنبال می شد که احساس می کردن در درس‌های آزاد بیرون چه بسا این اهداف تحقق پیدا نکنند و یا کمتر تحقق پیدا کنند. و وقتی میگن رشته تخصصی، از اسم تخصصی بودنش روشن است که نظر به این است که بیشتر از اونچه که عموم تحصیل میکنن در خصوص اون رشته افراد بتوانن بیاموزن و استفاده بکنن. رشته های متعددی در حوزه عنوان رشته های تخصصی تأسیس شد، از رشته های تفسیر و کلام و تربیت مدرس و رشته های متعددی که الان ظاهرن تعداد معتدون بهی الان شده دیگه، خیلی های شما الان یعنی بنده اسمشون نمیدونن. عرض کردن در تأسیس این رشته های تخصصی نظر به این بود که در هر یک از این رشته ها محققین متخصص به جامعه بیاین و در حوزه علمیه صاحب نظر در اون رشته باشن. با این وجود به نظر میرسد اون انتظاری که از رشته های تخصصی بود در حوزه برآورده نشد، حداقل تا به الان اون انتظار برآورده نشده. انتظار این بود که از رشته تخصصی تفسیر چند تا مفسر که مشغول تفسیر بشن و بعد از گذشت زمانی به عنوان مفسران واقعی در حوزه ظاهر بشوند و مفید واقع شوند. و یا در رشته کلام انتظار این بود که بعد از گذراندن دوره تخصصی عده‌ای ممهز در مسائل کلامی بشن و صاحب نظر در مسائل کلام، کتاب‌های تألیف کنن، نظرهایی رو ابداع و اظهار بکنن، ولی اون انتظار کمتر برآورده شد. بله، حالا فعلا که ما خراسانیم، هنوز من صدام بلند نشده. بله، معروفه دیگه، خراسانیون میگن آقا بلنگو رو قرد دادن، دیگه نیاز بلنگو کمتر دارن. چرا؟ ما اونها رو هم سراغ داریم که همینطورن. حالا شاید مامن آمن الا وقت خود از این طرف بشه که اونطور نباشن. بله، سلامات بفرستید. بلکه
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بله، الان درست عرض میکردم که این انتظار اونطور که باید شاید برآورده نشد. اما چرا؟ این چرا و این سوال برای تقریبا همه افرادی که در حوزه هستن مطرح بوده و دنبال پاسخ اون بودن. عوامل مختلفی دخیل بوده در این قضیه که ما در این جلسه نمیخوایم به اون عوامل بپردازیم، خارج از بحث ماست. رشته تخصصی موضوع شناسی که رشته حضرات هست، خب یک رشته نویست و یکی از امتیازات این رشته با سایر رشته هایی که در حوزه وجود دارد آن است که یک رشته نوی جدیدیه که در گذشته کمتر راجع به موضوع شناسی فقه مجموعه‌ای به طور تخصصی کار کردن، بلکه شاید به صورت عمومی هم حتی کمتر سراغشو داشته باشیم. خب از این جهت واقعا رشته ممتاز هست، کاری نو در عرصه فقه هست و اونطور که حضراتی که خدمتشون بودیم آمده بودن توضیح می دادن که قطعا همون هم در ذهن ما بود، نظر به این است که عده‌ای ممهز بشوند، تخصص پیدا کنن که بتوانن موضوعات موجود در فقه رو، مصادیقش را در بیرون به دیگران معرفی کنن، مصداقیابی کنن. نگاه اینه، نظر اینه، هدف اینه. ولی همونطوری که خدمت عزیزان مسئول هم عرض کردم، خدمت شما عزیزانم عرض بکنم، موضوع شناسی فقهی یک پایه و ستون اساسی دارد که تا اون پایه درست نشود و اون ستون تکمیل نشود کار موضوع شناسی اساسا لنگ میماند. و اون پایه و استوان مفهوم شناسی موضوعات فقهیه. شما تا زمانی که مفهوم یک موضوع فقهی را با نگاه دقیق علمی و اجتهادی روشن نکرده باشید، نمیتوانید افرادی را موظف کنید که این موضوع را و مصادیق این موضوع را در خارج مشخص بکنه. امکان ندارد. اگر موضوع از نظر مفهوم مجمل باشد، نمیتوان این موضوع را مصداقیابی کرد. لذا یکی از کارهای مهمی که باید متخصصین در رشته موضوع شناسی تعقیب بکنن و راجع به اون کار بکنن، بحث مفهوم شناسی موضوعات فقهی است، اعم از موضوعاتی که در قواعد فقهی وجود دارد و یا موضوعات متعددی که در مسائل فقهی وجود دارد. و اساساً عرض بکنم متاسفانه یکی از کارهایی که در حوزه علمیه اقدام مناسبی راجع به اون انجام نگرفته است، ترتیب یک موسوعه به نام مفهوم شناسی موضوعات فقه است. ما نداریم متاسفانه یک کتاب جامعی که از ابتدای کتاب طهارت الی آخر دیات صده ها موضوع فقهی که وجود دارد، بعضی از اینها موضوعاتی است که فقط با مراجعه به لغت مفهومش قابل تشخیص است، بعضی موضوعاتی است که با مراجعه به عرف مفاهیم اینها قابل تشخیص است، بسیاری از موضوعات هست که اینها حقایق شرعیان یا حقایق متشرعه دارن. تا زمانی که مفهوم این موضوعات در اصطلاح فقه روشن نشود، کار ما لنگ است و ما موسوعه و کتابی به این عنوان متاسفانه نداریم. عرض میکنیم اون دیگه مقدمه میشه. ببینید اونطور که آقایون مؤسسه بنی تخصصی که خدمتشون بودیم توضیح میدادن، کار اصلی این است که ما عده ای رو تربیت کنیم که بتوانن در بیرون مصادیق را با توجه به اون چه شناختن این مصادیق موضوعات رو بشناسن و بشناسنن دیگران. ولی خب این کار مقدماتی داره، از جمله مقدماتش مفهوم شناسیه. ما نمیخوام بگیم که نیاز نداره، نه، موضوع شناسی کارا این رشته است، اما مفهوم شناسی مقدمه لازم این رشته است. لذا عرض میکردم متاسفانه بعضی در حوزه میگن آقا مگه کار انجام نشده هم مونده که ما مجتهد بشیم تا بتونیم اون کارها رو انجام بدیم؟ کردن دیگه، انجام دادن دیگه، در اصول هر چه بود گفتن، در فقه هم عمده ها رو گفتن دیگه، چه بکنیم؟ موضوعات متعدد فقهی اصولی داریم که متاسفانه هنوز که هنوز بعد از گذشت قرنها راجع به اینها کار مناسب نشده که امروز باید کار مناسب انجام بگیرد. هم در اصولش داریم و هم در فقهش داریم. من به عنوان مثال میگم که آماده شیم برای اینکه بتونیم کار بکنیم. شما در اصولتون کرارن در فقهتون، در فقهتون کرارن میبینید در کلام فقها بحثی به نام تنقیح منات مطرح است. عده این رو مدرک استنباط بسیاری از احکام فقهی معرفی کردن و بر اساس همین تنقیح منات حکم دادن، ولی بعضی از حضرات فقهای ما این رو همون خود قیاس میدونن. بحث القاء خصوصیت متعدد در فقه ما وجود داره، اما اینکه این القاء خصوصیت حدود صغورش چیه، حقیقتش چیه، معرفی نشده هنوز. بحث تنزیلیات یکی از مباحث جدی در فقه هست. تنزیل شیء منزلت فلان، تنزیل الرضا منزلت النسب و امثاله. صدها مورد تنزیلی داریم، اما اینکه حقیقت تنزیل چیه، حدود صغور تنزیل چیه، بحث جدی درباره اون صورت نگرفته. حکمت و علت کرارن حضرات در بحث ها و درس ها و کتاب ها شنیدن که میگن این حکمت است، علت نیست. ولی خب بحثی نیست در این که حکمت فرق ثبوتیش با علت خیلی روشنه، اما اینکه ملاک علیت چیه و ملاک حکمت بودن چیه راجبش کار نکرده ایم هنوز که ما بیاییم معیارهای حکمت بودن یک تعلیل رو یا معیارهای علت بودن یک تعلیل رو به دیگران معرفی کنیم. چه معیاری وجود دارد، چه امتیازاتی برای علت در مقام اثبات وجود دارد که بگیم این امتیازات چون در این بیان موجود است پس علتون، و یا این امتیازات چون در این بیان دیگر وجود دارد پس حکمتون. بحث جدی اصلا و ابدا در کتب ما مطرح نشده، و همینطور چندین موضوع متعدد دیگر. از جمله اون موضوعاتی که کار نشده همین بحث مفهوم شناسی است. این که عرض میکنیم کار نشده یعنی به صورت یک موضوعه و یک مجموعه کار انجام نگرفته در بحث مفهوم شناسی موضوعات فقهی، و الا هر فقیهی در هر مسئلهی که وارد میشود ابتدا باید موضوع را از نظر مفهومی روشن کنه، و میکنن، بررسی میکنن، وقت میگذارن، هزینه میکنن. فقیه گذشته کار کرده، این دوباره مجبور همون کار رو تکرار بکنه، فقیه بعدم همینطور. عرض من اینه که ما یک موضوعه کار نکردیم، یک مجموعه کار نکردیم که بنده طبق برآوردی که دارم اگر بخواد کتابی در زمینه مفهوم شناسی موضوعات فقه با نگاه استنباطی و اجتهادی نوشته بشود بیش از 10-15 جلد کتاب خواهد شد اگر واقعا این کار بخواد انجام بگیره، که نیاز جدی حوزه هم هست. نه در فقه اهل سنت کار انجام گرفت و نه در فقه ما به این صورت و به این طب. خلاصه این که زمینه کار وجود دارد و ما می توانیم کار بکنیم به شرط این که بخوایم. انتظار این نیست که از این چند سالی که در این رشته آیون می گذرانن عده‌ای به جامعه بیان که بتوانن موسوعه این چنینی و تحقیقی رو تدوین بکنن، اما اگر بخوان این رشته می تواند پیش‌زمینه جدی برای این کار بشه، یعنی یک سری افرادی واقعا ممحض بشون، کار بکنن، برسن به نقطه ای که بتوانن انشاءالله در این خصوص اوقات خودشون هزینه کنن و یک حرکت جدی در خصوص مفهوم شناسی موضوعات فقه انشاءالله در آینده در حوزه انجام بگیره و نگیم کار نیست، موضوع نیست. این رو من به صورت مقدماتی گفتم خدمت عزیزان عرض کنم. و اما بحثی رو که مطرح کردن در عناوین الان هم من می اومدم در تابلو خوندم، نوشته بود که قواعد فقهی. بحث ما بررسی قواعد فقه نیست در این جلساتی که انشاءالله ما خدمت شما این چند جلسه رو خواهیم بود، حالا بعدش هم شاید دیگران، چون ما اگر بخوایم از قواعد فقه بحث بکنیم، هر قاعده ای از قواعد فقه رو که بخوایم بحث بکنیم، بحث جدی و طولانی داره که به این یک جلسه در هفته که هیچ، بلکه اگر هر هفته، هر روز هفته هم جلسه داشته باشیم، نهایتاً در طول این چند وقتی رو که مثلا در این رشته میگذرانه چند تا قاعده رو ما میتونیم برای شما بیان کنیم. قواعد فقهی بحثای بسیار طولانی دارد که خب تا به الان خداوند این توفیق رو بنده داده که 8 جلد اون الان بیاد به بازار از قواعد فقهی، حداقل 10 جلد دیگه هم هست از این قواعد فقه در راهه که بیاد. بحثای خیلی طولانی، بحث لازرر رو خب مطرح کنید، انصافا خب تأثیرگذار هست، نیاز به بررسی دارد، اما طول سال میشه یه قاعده لازره، یا 6 ماه 7 ماه میشه یه قاعده لازره. قواعد فقه هم یک سری قواعد اختصاصی ابواب دارد که تا جلد 7 القواعد الفقهیه خود ما قواعد اختصاصی به ابوابه، یعنی هر بابی از ابواب فقه یه قاعده اختصاصی فقهی دارد، چندین قاعده. شما مثلا باب طهارت 10 تا قاعده ما مطرح کردیم اگر اشتباه نکنم، باب صلات چندین قاعده، باب صوم همینطور تا آخر دیات، قواعد فقهی اختصاص مختص به همون ابواب. و بعدش هم یک سری قواعد عامه داریم یا غیر اختصاصی داریم، چون قواعد غیر اختصاصی یا قواعدی است که در 2 یا 3 یا 4 باب یا بیشتر جریان پیدا میکنه، مثل قاعده فراق مثلا، چند باب از ابواب فقه رو این قاعده درش جریان پیدا میکنه. ولی یک سری قواعد عامه داریم که خب اینها در همه ابواب فقه جریان پیدا میکنه، مثل قاعده لا ضرر، قاعده لا حرج، قاعده تقیه و امثالهم. لذا بحث ما در این مدتی که خدمت عزیزان اگه توفیق باشه که خدمتتون باشیم، ذکر قواعد فقه نیست که ما یک قاعده از قواعد فقه رو بیایم اینجا مفهوم شناسی بکنیم، بعد از بیان مفهوم و مضمون یک قاعده وارد مدرک قاعده بشویم، بعد از بیان مدرک قاعده اگر تنبیهاتی مربوط به اون قاعده وجود دارد که دخیل در باز فهم قاعده هست مطرح بکنیم، و بعد از ذکر اون تنبیهات برسیم به موارد تطبیق اون قاعده در فقه. خب بحث قاعده فقه یعنی این، اگه کسی بخواد قواعد فقهی بحث بکنه باید مضمون قاعده رو بررسی بکنه که چیه، تا روشن بشه که معنای قاعده چیست، بعد مدرک قاعده رو علل قاعده بیان کنه، مگر اینکه قاعده منسوسه باشه، که اگر قاعده منسوسه باشه غالبا ما در قواعد فقه آمدیم اول نص رو، اول مدرک رو آوردیم، بعد راجع به مضمونش بحث میکنیم، بعدش هم بره به موارد تطبیقش در فقه. بحث قاعده فقه اینه. به نظر من ده اومد که اون چه مناسبه این جمع و این رشته هست که تعقیب بشود، مربوط به قواعد فقه هم باشد، بررسی مفهوم قواعد فقهی است. ما مفهوم شناسی بکنیم، اما اینکه خب مدرک چیه، حدود چیه، ثغور چیه، شرائط و امثالم، اینها دیگه بحثای طولانی است که خارج از مفهوم خواهد بود. و با این ترتیب شاید بتوانیم انشاءالله در جلساتی که خدمتتون باشیم چند تا از موضوعاتی را که در قواعد فقه وجود دارد از نگاه مفهومی روشن کنیم که مفهوم اینها چیست، معنای اینها چیست، تا اگر عزیزان خواستن در بحث مصداقیابی و تطبیق این موضوع بر خارج کار بکنن، از مفهومی که براشون توضیح داده شده بتوانن انشاءالله استفاده بکنن. و ظاهرا من دادم لیستی رو، چند تا از قواعد رو گفت اولویت بندی کردم که مفهوم این قواعد اگه در طول این چند جلسه انشاءالله مطرح بشه کار مناسبه. حالا در جلسات بعد آقایون دیگه اگر باز ترجیح دادن موضوعات دیگه‌ای مطرح بشه، خب موضوعات دیگه مطرح بکنن، و یا اینکه خود آقایونم میتوانن کمک کنن اصلا در این زمینه، خب بررسی بکنن ببینن کدوم موضوع از موضوعاتی که در قواعد فقه مطرح هست احساس میکنن طرح بحث راجع به اونها اهم است، مهمتر است. شاید شما در این جهت بتونید جدی کمک کنید که فلان موضوع در قواعد فقه اگر مفهوم شناسی بشه مفیدتر، مؤثرتر و احساس نیاز بیشتر به بررسی مفهومون میشه، که اینا میتونن آقایون حالا انشالله برای جلسات بعد این سری موضوعات رو با ما ارائه بدن، بگن آقا این موضوعات اگر بررسی بشه ما یه ملاحظه میکنیم، اگر در اولویت قرار گرفت انشالله در جلسات آینده مطرح خواهیم کرد. اگر آقایون در خصوص صحبت هایی که عرض شد مطلب خاصی دارن میتونن بفرماین و اعلام که بفرم.
من معتقدم قواعدی بررسی بشه که در تمام ابواب فقهی کاربرد داره،
مفهوم، یعنی مفهوم اونها رو روشن،
مفهوم اونها بیان
بشه. خب حالا اشکال نداره، شما برای جلسات بعد آقایون اظهار نظر کنن، با آقایون ارائه بدن و اینها بفرماین که برآورد کرده ایم، نظر سنجی کرده ایم، نظر خواهی کرده ایم، و احساس آقایون این است که این موضوعات مورد بحث و بررسی قرار بگیره. مثلا آقا میگن مفهوم ضرر واقعا روشن بشه چیه، حدود الصغور است ضرر از نگاه فقه روشن بشه چیه، اضرار اصلا حدودش چیه. خب بله این یک نظره، ولی شاید نظرهای دیگه هم باشه، اینو مطرح کنن. حالا ما انشالله خدمت شما خواهیم بود که انشالله بتونن بهره‌وری بیشتری داشته باشه. یک نکته دیگر این که حالا من باز قبل از طرح موضوع شایسته است عرض بکنم، ببینید نگاه بنده اینه که در هر بحثی که میخواهیم ورود بکنیم باید تحقیقی باشه. ما اهل ساندویجی کردن مطالب واقعیت اینه که نیست. در بحثای اصول خارج اصول و فقه همونم همینطوره، نظر باید به صورت کامل بررسی بشه. اینطور نیست که حالت فرمولی باشه و ساندویجی باشه و یه چیزی ما دستبندی کنیم بگیم اینه، نه، بخواهیم تحقیق بشه. و در خصوص تحقیق این موضوعات علاوه بر اون چی ما میگیم شما باید کار کنید، چون همه این مطالب ما به شما نمیگیم، اینو بدون تعارف من عرض میکنم. باید ببینیم فضای موجود چقدر آمادگی دارد، چقدر اصلا مطلب میخواهد به همون نسبت مطلب ارائه بشه. هر چه آقایون بیشتر کار کنن خب مطلب بیشتر باز میشه، و این خصوصیت درس هاست. شما ببینید درس های خارجی که الان وجود داره، بعضی میگن آقا 4 سال یا 4 سال و نیم یا 5 سال آقا دوره اصول گفته میشه. یکی از علت های مهم زود تمام شدن این دوره های اصول این چنینی این است که اساتید، علما، بزرگانی که دارن تدریس میکنن احساس میکنن گویا بیشتر از این آقا نمیخوان کار کنن. این رو من از یکی از حضرات آیاتی که امروز از مفاخر حوزه علمیه ماست و صدها طلبه در درس و بحثیشون شرکت میکنن، خود من ده سوال کردم، گفتم آخه چطور شما مثلا دوره اصول رو اینطوری در چند سال تمام میکنید اینها و تمام میشه. خب واقعا ایشون همین مسئله رو فرمودن که خب آقای فلانی شما چه تضمینی میدید که آقایون بیشتر از این بخوان؟ خب ببینید چرا، چون یه نفر حرکت نمیکنه بگه حضرت استاد آیا هاشم همزین اصفهانی این نظر رو داره در این بحث و این خلاف نظر شماست، چرا این نظر رو نقد نمیکنید؟ آیا آقا ضیا این حرف و این نظر رو ابداع کرده و مطرح میکنه، خب چرا مطرح نمیکنید؟ خب وقتی میبینه کسی مطرح نمیکنه بیشتر از این کار نمیکنن، طبعا خب استادم احساس میکنه که بیشتر از این نکنه. الان ایالاً میخوام اینو بگم که باید کمک کنید. ما حالا هر چند جلسه ای که بتونیم انشاءالله خدمت شما باشیم، یک در واقع بابی رو باز بکنیم با هم دیگه که اگر خدمت دیگران هم آمدن و خدمت شما بودند و انشاءالله افاده دادن، بتونید ان قلت و قلت را در بحث ها جدی مطرح بکنید. البته ان قلت با پشمانه، نه بدون پشمانه، چون اشکالهایی که مطرح میشه بعضی بدون مطالعه است، بدون اینکه کار شده یه دفعه یه چیزی به ذهنش میاد میخواد بگه، این فایده نداره، این چیزی رو درست نمیکنه. نه، با پشمانه، یعنی با تأمل، با دقت، با مراجعه به متونی که برای مفهوم شناسی یک موضوع نیازه. کسی میاد مثلا در بحث ممکنه ما مفهوم موضوعی از موضوعات رو بیاییم مطرح بکنیم، میگه آیه فلان در المنجد اینطور گفته. خب ما اگه جوابش ندادیم نباید ناراحت بشه. چرا؟ چون وقتی فرد میگه المنجد اینو گفته، ما میفهمیم که این مآخذی را که به عنوان مرجع در مفهوم شناسی معتبرن نمیشناسه. اگر بشناسه باید بگه القاموس اینو گفته، صحاح جوهری اینو گفته، العین اینو گفته، یا کتاب هایی که بعضن حالا چاپ نشده یا اگر چاپ هم شده خب خیلی کم هست. منظور این که سعی کنید موضوعاتی رو که انشالله ما مطرح میکنیم مفاهیمش رو دقیق، هم اونجاهایی که با نگاه عرفی وارد مفهوم شناسی میشیم، هم اونجاهایی را که با نگاه لغت وارد مفهوم شناسی میشیم، هم اونجایی را که با نگاه اصطلاحی فقهی که باید از کتاب و سنت استخراج بشه مفهوم این موضوع، در اونجاها دقت بکنید و ورود بکنید، سعی کنید صاحب نظر بشید، به خودتون جرأت بدید. یکی از مشکلات جدی فعلی حوزه ما این است که همت کم، جرأت هم بسیار کم. یعنی خیلی ها باور کردن نمیتوانن کارهای جدید نو علمی ارائه بدهن. این غلطه. بارها من عرض کردم به دوستانی که در بحث و درسهای ما بودن و هستن، بارها عرض کردم برادران دقت بکنید چرا نتونیم از صاحب جواهر بهتر بشه. به چه دلیل؟ مگر در اختیار صاحب جواهر چه چیزی بود که امروز در اختیار من و شما نیست؟ بسیاری از امکاناتی که امروز در اختیار ماست اصلا و ابدا در اختیار نه صاحب جواهر بود، نه شیخ اعظم انصاری بود، نبود. اگر یک زمانی به شیخ اعظم انصاری می فرمودن آقا یک عصری خواهد آمد که هر یک از شاگردان و هر یک از طلاب و روحانیون یک کتابخانه عظیم و همراه خودش به سر درس ببرد، میخندیدن، باور نمیکردن چنین چیزی رو که یک محصل یا یک استاد همراه خودش یک کتابخانه عظیم به سر درس ببره. اما امروز یک کامپیوتر در اختیار من و شماست، به راحتی اگر سر درس استاد بگه کلام فلان رو فوراً نگاه کنید ببینید، باز میکنم. همطور ما در درس و بحث همطور میبینیم. یا اگر مرحوم شیخ اعظم میبینید حکیه ان حکیه ان حکیه ان میاره یا حکا ان هم میاره، اینا همه به خاطر این بود که مرحوم شیخ خیلی از کتابا رو در اختیار نداشت. میدید در فلان کتاب از فلان نقل شده، خب خودش که اون مطلب رو در اون کتاب ندیده، نگاه بحث حکایت رو مطرح میکرد. یا اگر یه مطلبی رو در یه کتابی میخواستن پیدا کنن، زحمت بسیار فراوانی برای اینها وجود داشت. من رفتم کتابهای سنگی مربوط به 150 سال قبل رو دیدم، یعنی کتابهای مربوط به زمان شیخ صاحب جواهر و اعاظمی مثل اینها که شاهکار عجیبی در فقه کردن اینها. شما مسالک رو، کتاب سنگی قدیمش رو اگر بتونید ببینید و پیدا کنید، میبینید که نه صفحه دارد نه موضوع بالا سرش داره، هیچ مشخص ننوشته کتاب و نکاح، ننوشته کتاب و طهاره، هیچ ننوشته، فقط به صورت چاپ سنگی بدون هیچ گونه عنوان از ابتدای کتاب تا انتهاش نوشته شده. خب امثال این کتاب ها در اختیار شیخ اعظم بود و صاحب جواهر بود، میخواستن اگر یه مطلبی رو پیدا بکنن ببینن مرحوم شهید ثانی در مسالک مثلا چی فرموده، ورق به ورق میخواست بزنن تا پیدا کنن ببینن این بزرگوار در اونجا نظر چیه. اما امروز شما یه کلمه جستجو در کامپیوترتون میزنید، میبینید آورد صدها کتاب رو معرفی کرد که در فلان کتاب فلان کتاب فلان کتاب با داره راجع به این موضوع صحبت کنه. نعمت‌های عجیب و بزرگی است. با وجودی که این امکانات نبود، مرحوم صاحب جواهر 40 خرده جلد فقه غنی و قوی نوشت. فقه قوی نوشت، فقهی که اون روز تعجب کسانی را باعث شد که فکر نمی کردن فقهشی اینقدر غنی باشه. نقل می کنن جواهر مرحوم صاحب جواهر رتبه الازهر بردن، شیخ الازهر برای اول بار که این کتاب رو دیده بود و تورق کرده بود، سؤال اولی رو که مطرح کرده بود این بود که این کتاب رو چند گروه نوشتن. کتاب رو چند گروه نوشتن. یک فقیه میاد این کارا رو میکنه. خب امروز چطور؟ امروز با این امکانات عظیمی که در اختیار ما قرار گرفته، ما چه کردیم برای حوزه؟ ما چی آوردیم؟ 30 خرده سال از انقلاب اسلامی ما میگذرد که امنیت به تمام معنای بر حوزه ما حاکم است، که در هیچ دوره و هیچ عصری از اعصار حوزه این چنین امنیتی بر حوزه حاکم نبوده، در هیچ عصری وجود نداشته. شما برید زندگی مرحوم شهید اول شهید ثانی رو ببینید، صاحب ریاض رو برید بخوانیم خوندید، همه تون از من شاید بهتر بدانید با چه مشقتهایی، با چه مشکلاتی مرحوم شهید ثانی از این شهر به اون شهر در حال تبعید بود، همیشه در حال فرار بود، کتابی مثل مسالک رو نوشت. آخرم گرفتن مسله کردن بدنشون از این شهر به اون شهر، اینطور بودن. اما امروز الحمدلله به برکت خون هزاران عالم در قرون متمادی گذشته، خون هزاران شهید چه در قبل از انقلاب، چه در حین انقلاب، چه در بعد از انقلاب، به برکت خون اینها یک امنیتی بر حوزه های ما حاکم شده که در طول تاریخ چنین امنیت سابقه نداره. نداره. اما چه کردیم؟ چه کار نوی رو ما در حوزه به جامعه تحویل دادیم؟ من برای نمونه بگم، شاید جلد سوم القواعد الفقهیه ما که آمده بود، خب بعضی از شاگردان ما به چند جا ظاهرن فرستاده بودن، بحرینی و اینها، خب از اونجا راحت میشه به بعضی جا فرستاد، ما امکاناتش نداریم، یعنی شاید بعضی جا مثلا مصر بخواهی بفرستی کدام نمیشه اصلا فرستاد، بعضی کشورهای دیگه هم همین. از یکی از مراکز فقهی یکی از این کشورهای عربی با زحمت هم اینو تونسته بودن که تماس گرفتن با من، سوالای متعددی راجع به این کتاب که مطرح کردن، یه حرفی این استاد کلیه فقه به من گفت که من خوشحال شدم، یعنی امیدوار شدم به این که کاری که میخوایم بکنیم ولو کوچک هست، اما خب به هر حال بی تأثیر نیست. بعد از صحبت‌های متعددی که راجع به همین بحث قواعد از من کرد که چند تا قاعده میشه و چند جلد میشه و من عرض کردم، ایشون این جمله رو به من گفت: من فکر نمی‌کردم فقه شیعه اینقدر غنی باشد، اما شما نمی‌دانید چگونه فقه شیعه را به جامعه فقهی اهل سنت معرفی کنید. ببینید آقا، ما خیلی کارهای عظیم میتونیم بکنیم. عرض کردم من جمله همین بحث مفهوم شناسی. خب واقعا اگر عده‌ای از فضلا چند سال به معنای دقیق درس بخوانن، قریب الاجتهاد بشن اگر مجتهد نشن، که من میگم 100% مجتهد میشه یک طلبه‌ای که 7 سال 8 سال 10 سال درس خارج جدی بره، ان قلت و قلتهای اعاظمی مثل آی آخوند و شیخ اعظم و آی اصفهانی و آغازیا و غیر ذالک رو ببینه و بفهمه و بعد بالاتر از اون جواب بده، خب این مجتهده دیگه. مگه مجتهد چیه؟ 8 سال 9 سال 10 سال جدی طلبه درس بخونه مجتهد میشه، قریب الاجتهاد میشه. یک گروهی از این اشخاص خب بشینن تعقیب بکنن، همین بحث مفهوم شناسی موضوعات فقه را شیعه بنویسد به جامعه اسلامی چیکار کنه؟ ارائه بده. میتونیم خیلی راحت میتونیم، اما به شرط این که بخوایم. الان ایالن انشاءالله در بحثایی که ما چند جلسه در خدمت شما باشیم سعی کنیم همین چند جلسه را محققانه باشیم، تحقیقی باشیم، یعنی شما کمک کنید. همه حرفا رو ما نمیگیم، شاید همه حرفا رو ما بلد نباشیم، یعنی بنده خودم رو مرز میکنم، چه بسا بعضی مطالب باشد بر اثر تحقیقی که شما انجام دادید بنده بفهمم. این یه واقعیتی است. من شاید در اون موضوع تمام تحقیق خودم رو انجام دادم، اما اگر آقایون زحمت بکشن کار کنن، چه بسا مطلب بهتری زیباتری عمیقتری پیدا بکنن در رابطه با تعیین مفهوم فلان موضوعی که مثلا در بحث ما هست. و اینطور نشه که آقایون بگن آقا به هر حال ما میخوایم یک مفهومی از این در چند جلسه دستمون بیاد و بریم دیگه. کجا بریم؟ کجا میخوایم بریم؟ بارها من اینو عرض کردم، بعضی از طلبه ها میگن آقا بریم درس خارج عمیق بخونیم، مگه چقدر مجتهد میخوایم؟ امروز باید همه طلبه ها مجتهد باشن، که متاسفانه عکس قضیه شده. همه باید مجتهد باشیم. چقدر مجتهد میخوان چیه؟ مضافاً بر این که این چند روزی رو که من و شما الان در حوزه قم هستیم، در کنار دریا هستیم، در کنار اقیانوس نشستیم، همین چند روز رو انجام وظیفه کنیم، از این دریا استفاده کنیم، طوری نشه که پس فردا اگر رفتیم جایی مسئولیتی گرفتیم مشغول شدیم در یک جایی افسوس بخوریم که اون چند روز و اون چند سباهی رو که در حوزه قم بودیم چقدر تلفش کردیم. این رو من مکرر از شاگردان خودم شنیدم، از شاگردانی که بعدها مثلا جایی رفتن مشغول شدن، مکرر آمدن پیش ما اعتراف کردن به این که چگونه میخوایم ما جواب امام زمان رو بدیم. اون چند سالی که در حوزه قم بودیم میتونستیم همون چند سال رو لااقل خوب بخونیم، حالا رفتیم که رفتیم، اما متاسفانه همون چند سالی رو که در قم بودیم کوتاهی کردیم. استاد نبود که بود، کتابخانه وجود نداشت که بود. در کجای تاریخ حوزه علمیه قم و یا حوزه علمیه نجف یا سایر حوزه‌های علمیه ثبت شده که کتابخانه‌ای در شهر باشن که 1 ساعت تعطیل نشه، یعنی شبانه روزی باشه؟ اما امروز شما کتابخانه شبانه روزی در حوزه علمیه قم دارید با بهترین امکانات. این چند روزی رو که در حوزه هستید آقایون خوب درس بخونید، خوب تعقیب کنید، به گونه کار کنید که اگر بعد تکلیف شد از حوزه بریم احساس نکنیم که کوتاهی کرده ایم. حالا در جلسات ما هم انشاءالله این چند جلسه ای رو که ما اگه توفیق داشته باشیم خدمتتون باشیم، هر موضوعی از موضوعات رو که انشاءالله مورد بحث و بررسی قرار بدیم، سعی کنید انشاءالله بر اساس همون مطالبی که بنده به ذهنم میاد و عرض میکنم شما هم کمک کنید، تحقیق کنید و انقلت بیارید، اشکال بیارید، تا بحث و درس از اون یک نواختگی صرف که فقط یک گوینده باشد و یک شنونده نویسنده باشد خارج بشه. چون ما یکی از آفتهای امروز بحثهای حوزه ما همینه، میبینیم آقا 100 نفر، 200 نفر، 500 نفر، 1000 نفر نمیشن، فقط داره مینویسن، اینا رو مینویسن، جمع میکنن، بعد میذارن کتابچه و بعد تمام شده و حالون که این آقایی که بالای منبر نشسته عمری ازش گذشته، سنی از این آقا گذشته، عمرشو برای فهم این مطالب و تحصیل این مطالب و تدریس این مطالب گذاشت. آیا حقشه که ما فقط بریم سر درس خارج بنویسیم بعدم اینو ببندیم بگذاریم تو تاخچه؟ حق ایشون اینه؟ حق مال امام زمان اینه؟ نه این نیست. من در جلسه بعد، چون الان اگه شروع کنم به جایی نمیرسه، آقایانم احساس میشه که خسته شدن از حرفای ما، در جلسه بعد برای شروع من یک موضوع رو عرض بکنم. ما کلمه ید را که هم در قاعده علل ید و هم قاعده ید کاربرد بسیار جدی دارد، بتوانیم به امید حضرت حق تعالی مفهوم شناسی ید را در این دو قاعده مورد بحث و بررسی علمی و تحقیقی و فقهی قرار بدهیم. بله، علل ید توضیح می‌بینید. ما یه قاعده علل ید داریم، یه قاعده ید داریم. قاعده علل ید یا قاعده زمان الید، قاعده زمان الید، علل ید ما اخذت حتی تعدی، قاعده ید هم که اماره ملکیت است. بله، اینو انشاءالله، چون این کلمه ید در هر دوی اینها کار برده رو خب تاثیرگذار جدی هم هست. به نظرم آمد انشاءالله به امید حضرت تعالی اگر حیاتی باشه و بتونیم خدمتون باشیم در جلسات بعدی که طبعا چون من هفته آینده نیستم، چهارشنبه ظهر از قبل تعیین شده، اینطور نبوده که بگیم یعنی از 5 ماه قبل، خدا نکرده بگیم آقا نفدا کردیم این کلاس رو برای موضوع دیگه که به من گفتن، نه از قبل معین شده بود، ولی انشاءالله میفته به بعد از محرم دیگه، چون هفته بعدش هم ظاهرا محرم دیگه. بله محرم میخوریم. بله بله انشاءالله حالا بعد از محرم اون که یک جلسه هفته آینده هم به امید حضرت تعالی به یک صورتی با هم دیگه تنظیم میکنه که بشه جبرانش کنه.
میشه بحث خود مفهوم شناسی رو میفرمایید؟ مثلا شما تو لغت آیا مترادفهای لغت جای دیگه ایجا تو عرف مثلا میخواید تحقیقات رو میزانی بکنید یا تو چیزی انضباط منتونید یا توی شرط؟
بر
احسن، اگر ما یه مفهوم شرعی داشتیم آیا مفهوم عرفی رو تو شرع بیان میکنه ناظر به خود
چیز
متشرعی
است یا میخواد عرف رو تعدیل بکنه؟ احسن سوال، خیلی جالب. ببینید ما موضوعاتمون اصلا در شرع متفاوته، در فقه یعنی منظور، یه سری موضوعاتی است که اینا خب نه حقیقت عرفیه ای دارن نه حقیقت شرعیه ای دارن، حقیقت لغویه دارن. اصلا یعنی در واقع همون گونه که در لغت بوده استعمال شده، هم اراده استعمالی هم اراده جدی. خب این رو ما میگیم این بحث لغوی داره. یک سری موضوعات هست که اینها عرفی هست، ولی در این حال ما از بررسی معنای لغویش غافل نمیشیم، چون گاه بررسی معنای لغوی کمک به فهم معنای عرفی میکنه. یک سری موضوعات هستن که اینها حقیقت شرعیه هستن که ما باید در خود فقه یعنی خود شرع مفهومش رو روشن کنیم، یعنی با استفاده از ظاهر روایت، با استفاده از قرائنی که در سنت وجود داره، با استفاده از قرائنی که در آیات وجود داره اگر در اونجا استعمال شده تجد داریم، در این حال که باز این یک موضوعی است که در شرع و نگاه شرعی به این موضوع وجود داره، از طرح معنای لغویش بودم غافل نمیشیم. چرا؟ چه بسا همون طرح معنای لغویش کمک میکنه به فهم معنای شرعی. البته اونجا نیاز باشه. یعنی اینطور نیست که ما بخوام بگیم فقط از نگاه لغت ما میخوام اینا رو بررسی کنیم، نه اینکه به درد ما نمیخوره.
نیاز به مقدماتی نداره. شما یه واژه کاملا عرفی رو در لسان شریعت میبینی خارج شده. آیا شرع میخواسته خودش آثار شرعیه یه محضه ای رو بار بکنه در این لغت، یا خواسته عرف رو تعدیب بکنه به ماهوب عرف و در لسان شرع؟
خب همون دیگه، خب همین. نه چرا، اینو در همون جا مطرح میکنه. چرا در همون جا مطرح میشه؟ ببینید خب عرض میکنه، اگر معنا معنای شرعی باشه تهدید العرف با هم راه داره، اگر نه مراد شارع معنای عرفی باشه دیگه تهدید وجود نداره. اصلا ما که میگیم حقیقت شرعیه، حقیقت شرعیه یعنی محدود کردن معنای عرف یا لغت. یعنی اون چرا که عرف میفهمه از این لفظ، اون چرا که لغت میفهمه، شرع میاد یا چیزی اضافه بهش میکند یا چیزی ازش میکاهد، یعنی یک اصطلاح مستقل میشه. ولی برای بررسی همون معنای شرعی حتما گاه نیاز داریم به این که معنای لغویش مورد بررسی قرار بگیره به عنوان مقدمه، ولی ما میخوام معنای شرعی رو چیکار کنیم؟ مورد بررسی قرار بدیم، چون امتیاز اینها از هم دیگه بدون این که معنای لغوی روشن بشه برای ما روشن نخواهد شد. حالا انشاءالله این چند موردی رو که به امید خدا در جلسات مطرح خواهیم کرد سعی میکنیم هر کدوم که بله با هر نگاهی که دربارش وجود داره انشاءالله مطرح کنیم. کلمه قاید رو پس مورد تحقیق قرار بدن آقایون، فرصت هم الحمدلله خیلی زیاد دارن دیگه، یعنی از الان فرصتشون یعنی تقریبا یک ماه میشه برای مطالعه کردن. من چون چهارشنبه نه طول هفته درس دارم نمیتونم. از کتب لغت، از کتب لغت کتاب العین فراهیدی، کتاب قاموس فیروزآبادی، صحاح جوهری، تاج العروس و لسان العرب، اونا دیگه توضیح و شرح اینها میشه به خصوص لسان العرب. بله مقایسه هم خیلی خوبه. بعد از کتاب هم خوب هست که الان دسترس نیست دیگه، مثل کتاب ساقانی، مرحوم ساقانی که الان وجود نداره، الان از ذهنم رفت اسمش، اون در واقع مأخذ خود صحاح جوهریه. اگر بیاد نهای ببینید، بله نهای ابن اسیر هم خوبه، نهای ابن اسیر ببینید نگاه مثل نهای ابن اسیر به بررسی در واقع اصطلاحی این موضوعات نگاه داره و بررسی میکنه، به خلاف این کتبی که عرض کردیم که اینا نگاه لغوی بهش داره. اما خب نهای ابن اسیر هم خب خیلی مهمه، بله کتاب خوبیه. والحمدلله رب العالمین.
خیلی کارهای دارم با همه بگوشم خیلی